بسم الله الرحمن الرحیم. در بزم دور یک دو قدح درکش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلیز عیش، پیران سر مکن هنری ننگ و نام را.
صوفی بیا که آینه صافیست جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، راز درون پرده ز رندان مست پرس. کین حال نیست زاهد عالی مقام را. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دار و سلام را. در بزم دور یک دو قدح درکش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلیز عیش، پیران سر بکن هنری ننگ و نام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. حافظ مرید جام می است ای صبا برو، و از بنده بندگی برسان شیخ جام را.
با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم، و معزز تا به خلوتگاه خورشید. در جلسه گذشته و بل جلسات گذشته در شرح غزل هفتم از دیوان حافظ و بحث تفصیلی که در مورد عنقا یا سیمرغ داشتیم رسیدیم به نسبتی که میان سه بیت اول غزل هفتم با بیت چهارم وجود داره که در بزم دور یک دو قدح در کش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. و عرض کردیم که یک نسبتی وجود داره بر اساس اصل پیوست معنوی میان سه بیت اول با بیت چهارم، پیوستی که در نگاه اول خود رو نشان نمیده و حتی برخی معتقدن که از بیت چهارم به بعد مسئله به صورت دیگری میشه و فضا کاملا مادی میشه و به هیچ وجه نمیتوان بین ابیاتی چون ابیات چهارم، پنجم و حتی ششم با سه بیت اول ارتباط ایجاد کرد. اما واقعیت قضیه این هست که مستند به اون چه عرض کردیم و مستند به این معنا که از دیدگاه برخی عرفا و اولیا شکار عنقای حقیقت به دست یک سالک مخلص ساعی کاملا ممکن هست و نیز بنا به تقریری که حضرت مولانا داره که برخلاف اون که حافظ می‌فرماید عنقا شکار کس نشود دام بازچین، او میگوید سیمرغ هوای ما ز قاف آید دام شبلی و بلحسن گردد. اگر بیاد داشته باشید در شرح غزل سوم و مفهوم باد سبا اشاره‌ای به نفس رحمانی، به اویس قرنی و همچنین روایت مولانا از زاده شدن ابوالحسن خرقانی به روایت بایزید داشتیم و اونجا پیرامون ابوالحسن و جایگاه ابوالحسن به تفصیل صحبت کردیم. اینجا مولانا می‌فرماید که سیمرغ قابلیت شکار شدن رو داره و در اصل درست‌تر عرفا و اولیایی هستند که قادر به صید این سیمرغ بی‌نهایت پرواز هستند و این توانایی رو دارند که چنین مرغی رو، مرغ لایتناهی رو صید بکنند. ما از یک طرف قول حافظ رو داریم مبنی بر این که عنقا شکار کس نشود و از سوی دیگر تقریر مولانا رو داریم که عنقا یا سیمرغ شکار افرادی چون بایزید و ابوالحسن خرقانی می شود. این تبیینش برمیگرده به نکته‌ای که جلسه گذشته عرض کردم و اون مسئله ظرفیت و قابلیت. حافظ هنگامی که نفی توانایی کس یا کسان در شکار عنقا می کند منظور نظرش مطلق افراد نیست، یعنی این بدان معنا نیست که هیچ کس را در عالم سزاواری، قابلیت و ظرفیت شکار سیمرغ نیست، بلکه منظور اون کسانی است که آینه دل صاف و صافی نکرده اند. مستند به بیت اول همین غزل، یعنی غزل هفتم، و کسانی که سوالات رو به جای اینکه از رندان مست بپرسند و آداب طریقت رو به جا بیارند از واعظانی غیر عامل، واعظان بی عمل می پرسند. چنین کسانی هرگز قادر به شکار عنقای حقیقت نیستند، سیمرغ حقیقت نیستند. اما اگر کسی چون بایزید به جایی رسید که لیس فی جبتی الا الله یا سبحانی ما اعظم من شأنی، اگر کسی به جایی رسید که چون ابوالحسن خرقانی فرمود هر که را در این روزن مسیری هست راهش دهید و از ایمانش نپرسید، زیرا آن که در دربار حق یا در درگاه حق به جانی ارزد در دربار بوالحسن یا بیت بوالحسن به نانی ارزد. کسانی که به این مرحله میرسند مصداق شریف بیت دیوان شمس مولانا میشوند که سی مرغ هوای ما ز قاف آید دام شبلی و بوالحسن گردند. اما کسانی که صافی دل خیش را در این قلمرو نیازموده اند و دل در این محضر صاف نموده اند، اینها باید دام باز چینند، زیرا نه خود ظرفیت چنین صید عظیمی دارند و نه دامشان توانایی به دام افکندن چنین صیدی دارند. فلذا اون مسئله ظرفیت و قابلیت اینجا خودشو نشون میده که عارف در این قلمرو، سالک در این طریقت، از جمله ابزار حقیقیه طی طریقتش ظرفیت وجودی است، قابلیت وجودی است، استعداد وجودی است. این استعداد اگر نباشد به دام افکندن سیمرغ محال است. لکن اگر چنین استعدادی موجود بود، اگر چنین ظرفیتی موجود بود، آنگاه قطعاً شاهباز حقیقت به دام دل سالک گرفتار خواهد آمد و همنشین و بل منزل نشین دل سالک خواهد شد. حال این معنا که در جلسات گذشتم گفته آمد یا به عبارتی ذکر شد، مفهومش رو به نحوی در بیت چهارم میتوانیم دریابیم. هنگامی که حافظ میگوید در بزم دور یک دو قدح درکش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را، به نحوی مفهوم قابلیت و ظرفیت در این عرصه وجود داره. اگر مخاطب حافظ در غزل هفتم صوفی پاک باز به طریقت رسیده و طی طریقت کرده و به مقصد رسیده بود، در این عرصه هم سیمرغ به دام می افتد، هم سائل سؤال از رندان مست می کند و هم صوفی دل خود را چون آینه صاف کرده است. لکن چون مخاطب تمامی این اوامر عرفانی حافظ کسانی هستند که این طریقت را به کمال نپیموده و جان را در ابتلاعات این طریقت نیازموده، در این عرصه در بیت چهارم به مسئله ظرفیت اشاره می شود. یعنی تو که دل صاف نا کرده، تو که سؤال از واعظان پرسیده به جای رندان مست، و تو که دام بر سیمرغ افکنده و ناتوان بازگشته، تو ظرفیت وجودی این معنا رو نداری، فلذا یکی دو قدح بخور و برو. آن کس که در این قلمرو دارای ظرفیت باشد، مخاطب این تقلیل و رفتن نمی شود. این نکته نکته بسیار مهمی است. حال بازگشت به معنای ظاهری بیت چهارم در گام اول هم نکته رو روشن میکنه و هم به نحوی تداوم بحث رو در نسبت بین بیت چهارم و ابیات گذشته. معنای سوری و ظاهری بیت این هست که در بزم دور، در دورانی که ساقی در بزم داره، تو خود رو معطل نکن، یکی دو قدح درکش. درکش اینجا به معنای خوردن هست، درکشیدن یعنی خوردن، یکی دو قدح درکش و برو. این به نحوی بیانگر آن است که آن که در این بزم معنا در دریافت شراباً طهورای معرفت حاضر شده، ظرفیت وجودی دریافت و اخذ حقایق رو نداره. اگر چنین ظرفیتی موجود باشد، مراد مرید را به ترک مجلس امر نمی کند. ساقی آن کس که به طلب می به میکده آمده است را اگر آن ظرفیت باشد، امر به ترک میکده نمی کند. این که در اینجا حافظ همان مخاطبی که در سه بیت اول غزل هفتم مخاطب اویند، همان مخاطب را خطاب قرار می دهد که ظرفیت وجودی تو یکی دو قدح بیشتر نیست، این یکی دو قدح رو که صرف کردی فضا رو خلوت کن، ورنه تداوم حضور در این قلمرو نه تنها تو را به بدمستی می کشاند و تو با این بدمستی فضای بزم را آلوده می سازی، بلکه به کفر و کافری تو هم خواهد انجامید. اینجا یک نمونه عرفانی و معنوی رو عرض بکنم تا به نحوی مؤید معنوی این معنا باشه. در مواردی چنان که در تاریخ صدر اسلام آمده، پیامبر خلوتهایی با سلمان فارسی داشته و در این خلوتها کلماتی، گفتاری بین پیامبر و سلمان رد و بدل می شده که مورد قبطه و نیاز بسیاری صحابه دیگر بود. من جمله آنها ابوذر که روزی در خلوتی به پیامبر گفت مرا به خلوت نمیخوانی و از سنخ معانی که در آن خلوت بر جان سلمان روا میداری مرا محروم میداری. نکته‌ای که پیامبر در جواب ابوذر فرمود بسیار مهمه و در شرح این بیت خیلی به درد ما میخوره. حضرت فرمود که ابوذر، هر آینه کلمات و معانی که در آن خلوتها من بر سلمان میگویم اگر بر تو افشا کنم، تو به تمامی کافری خواهی کرد. این نشان ظرفیت. ما در قلمرو عرفان یکی و آداب عرفانی و آداب معنوی از جمله حقایق مهم و ابزار و وسائط و وسائل مهمی که داریم ظرفیت مریده، ظرفیت سالک. اگر سالک ظرفیت نداشته باشد، نه تنها خود را تباه می کند که معنا را زخمی می کند، که معنا را مجروح می کند. فلذا ابتدا مسلح به قدرت قابلیت و استعداد و ظرفیت شو، بعد پای در میکده نه. در بزم دور یک دو قدح درکش و برو. اگر فاقد این ظرفیت باشی با یکی دو قدح باید میدان را خالی کنی، ورنه چه تبعات بسیار خواهی داشت. و در ادامش یعنی طمع مدار وصال دوام را. در این قلم رو تداوم وصال ممکن نیست، میسر نیست. یعنی به یک عبارت چشیدن این شراب یا اخذ این قدح در ادوار مدام و مداوم ممکن نیست. چرا؟ به این دلیل که اون ظرفیت وجود نداره. نکته بسیار کلیدی رو اینجا عرض بکنم، نه این که این ظرفیت مطلقا وجود نداره، این که میگوید یعنی طمع مدار وصال دوام را، نفی مطلق دوام وصال نمی کند. نفی دوام وصال از برای کسانی می کند که نهایت ظرفیت جانشان یکی دو قدح بیشتر نیست. باز برای تبیین بیشتر مسئله نکته عرض بکنم که البته مکرر است، لکن در تبیین این معنا بسیار مؤثر. قصه مولانا و شمس رو مجدد به یاد بیارید. شمسی که در حضرت اول از مولانا پرسید شأن محمد بالاتر است یا بایزید، و مولانا در مقام ظاهر گفت این چه قیاس معل فارق نابخردانه است که تو انجام میدی، پیامبر اعظم رو با یک لاقبای ژنده پوش صوفی نامی به نام بایزید مقایسه میکنی. که بعد پیر یا شمس جواب داد اگر این است که تو میگویی، چرا بایزید میگوید سبحانی ما اعظم من شأنی یا لیس فی جبتی الا الله، و پیامبر میفرماید الهی ما عرفنا که حق معرفتک. این مهمیز سنگین، این صاعقه معرفت بر جان مولانا نشست و بیدارش کرد. بعد جوابی که دادن مسئله ظرفیته بود، چه ظرفیت جان بایزید به گونه‌ای بود که تنها نیم پرده ای از حقایق کنار رفت، این ظرفیت کوچک او پر شد و این ندای انا الحق و سبحانی و اینها سر داد. اما ظرفیت جان پیامبر چنان فراخ و عظیم و وسیع بود که هرچه از شرابن تهورای معرفت بر این جان ریخته می شد باز تشنه معرفت بود. الهی ما عرفنا که حق معرفتک. مسئله ظرفیت بسیار مهمه. اون کسانی که در این قلم رو قابلیت رو دارند، و بعد عرض خواهم کرد این قابلیت رو حضرت معشوق می ده، این گونه نیست که خود به خود به این قابلیت رسید. سالک در این قلمرو طلب خود رو رو میکنه، سالک در این قلمرو خلوص و صداقت خودش رو رو میکنه. بنا به این خلوص و طلب و صداقت او رو میبرن. قابلیت و ظرفیت رو هم حضرت معشوق میده، حضرت یار میده. پس اون کسانی که در این قلمرو به لطف و استعانت حق ظرفیت اخذ دائم و وصال دائم یافتند، از برای اینان دوام وصال یا وصال دوام میسر است. اما آنانی که ظرفیت لازم را ندارند و با یکی دو قدح مستی و بل بدمستی می کنند و به جایی می رسند که خود را در نهایت به حقیقت پیوسته می دانند، مانند آن که گفت انسان با اندکی علم تکبر می ورزد، با بسیاری علم تواضع می کند. برخی هستند با یکی دو قدح سیراب می شوند و بل بدمستی می کنند، و جان برخی چنان شفاف و چنان وسیع و فراخ است که دائم شراب معرفت رو طلب می کنن و متعالی است که با این طلب در عرصه اخذ شراب انتهورا بدمستی نمی کنن. پس در بزم دور یک دو قده در کش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. در این قلمرو یکی دو نکته دیگر نیز مانده است که انشاءالله در جلسه بعد حضورتان عرض خواهم کرد. همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ می‌سپارم.